ساعت 9. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
شما مطمئنم دبستان نقشه جغرافیای ایران دیدید؟
از عزتش بگن، از شرفش بگن، از شهداش بگن که چجوری با گوشت و پوستش رو بگردشن.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
پرنده تکه ای آسمان و دیگر هیچ، سهم من تا همیشه این بوده است.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا رادیو جوان.
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان، صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
پنجره اصیل یعنی وینتک با رنگ و بافت چوب بلوط روشن، هماهنگ با چیدمان و مبلمان. وینتک پنجره 1.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
آقا فدوکس داریم؟ فدوکس داری؟ فدوکس داریم؟
سلام مخلص شما، منم جوی دو سر. گفتی فدوکس و منم دویدم واسط. میدونم ناراحت شدن مشتریات، به من زنگ زدن گفتم فدوکس خالی یا جات. گوشی دستت بفرس پنج و سری، جون میگیره مغازت با فدوکس بیمتری.
جون بخواد.
به مشتریت نگو فدوکس نداری، پیامک بده میرسه فوری. ارسال عدد 5 به 1036196.
الان برای خرید فرش بهترین راهمون چیه؟
همین راه. کمتر از 20 دقیقه دیگه رسیدیم فرش بهشتی، شعبه خیابون دماوند.
اونو که میدونم، بهترین راه خریدو میگم.
همون شعبه خیابون دماوند. هر فرشی که بخواییم میتونیم با اقساط 3 ماهه بخریم.
بهترین راه خرید فرش با اقساط 3 ماهه در شعبه خیابان دماوند فرش بهشتی. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. شماره تلفن 41-173. فرش بهشتی.
من سیرنگم، یک حلوا اره با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا اره سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا اره سیرنگ با کنجد بیشتر.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، بر قله زیبایی ها.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پورم، همراه با احسان مرچی رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم در این سه‌شنبه. روزا رو قاطی کردم دیگه
واقعا دیگه. همینقدر که سحرخیز شدی صبح زود بلند میشی، این کفایت میکنه هیچ ایرادی نداره روزا رو قاطی بکنی. سلام میکنم به سیاوش، سلام به شنونده ها. امروز دوشنبه 8 آبان ماه.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح احسان مهرجو چیکار میکنه؟
احسان مهرجو ذهن ما رو به چالش میکشه.
چجوری؟
من میخوام از خودت سوال بکنم.
بفرمایید.
سلول های بنیادی که هممون زیاد ازش شنیدیم.
بله.
چرا میگیم سلول های بنیادی؟ بدن ما پر از سلوله. مگه مثلا سلول غیر بنیادی هم داریم؟
ها.
که بعضیا بنیادی باشن بعضیا غیر بنیادی. یعنی بنیادیا نجات بخشن، غیر بنیادیا مثلا ضرورتی ندارن.
اگه در واقع بدن انسان مثل یک مثلا فرض کنید داستان زندگی ما شبیه فیلم سینمایی باشه، تو این فیلم سینمایی بازیگرای متنوعی وجود دارن. بدن ما پر از سلوله، بدن موجودات زنده جانوران پر از سلوله و سلول‌های بنیادی بازیگرایی هستن که هر نقشی رو میتونن خوب بازی بکنن. این داستان پرونده ویژه امروز رادیو.
۳۸۸۱ شماره تماس برنامه، شماره پیامک برنامه است و ۱۶۰ شماره رابطه‌ای سازمان. میتونم دوستان بیان صفحه برنامه رادیو در فضای مجازی رو هم دنبال بکنن که
اونجا میتونن پیام
آره
بدن.
نشانه ما هست @ra.radio.
بریم سرک بکشیم در دنیای اخبار علم و فناوری همراه با عرفان شهبازی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، من عرفان شهبازی همراه شما هستم با آخرین اخبار حوزه علم و فناوری. توسعه ماهواره‌های سنجشی با ساخت ماهواره پارس 2. رئیس سازمان فضایی در خصوص آخرین وضعیت ماهواره طلوع 4 گفت ماهواره طلوع 4 که بعد از طلوع 3 در سازمان فضایی دنبال می‌شود در حال حاضر در مرحله طراحی و ساخت قرار دارد و ما پیش از این قرارداد آن را با توجه به مشخصات و دقت تحت عنوان ماهواره پارس 2 ابلاغ کرده ایم و اکنون در مرحله ساخت قرار دارد. حسن سالاریه در ادامه گفت ماهواره پارس 2 قادر به تصویربرداری از سطح زمین با دقت حدود 4 متر سیاه و سفید و 8 متر رنگی خواهد بود و ما امیدواریم با اتمام طراحی و ساخت این ماهواره گام خوبی در توسعه ماهواره‌های سنجشی برداشته شود. افزودن خرد سنگ آتشفشانی به خاک مزارع کربن هوا را از بین می‌برد. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در یک مطالعه میدانی دریافتند که این فناوری حتی در زمان خشکسالی شدید در کالیفرنیا کربن را در خاک ذخیره سازی می کند. آب باران در هنگام بارش دیوکسید کربن را از هوا جذب می کند و ضمن واکنش با سنگ آتش فشانی کربن را محبوس می کند. این فرایند موسوم به فرسایش سنگ میلیون ها سال زمان می برد که برای خنسا کردن گرمایش جهانی بسیار کند است. اما با خرد کردن سنگ و تبدیل آن به یک پودر نرم، سرعت فرایند فرسایش سنگ افزایش پیدا می کند. مطالعات قبلی برآورد کردند که این فرایند ارتقا یافته فرسایش سنگ در صورت توزیع در مزارع سراسر دنیا می تواند 215 میلیارد تن دیوکسید کربن را در مدت 75 سال آینده جذب کند. اما این فناوری تاکنون در شرایط آب و هوایی خشک آزمایش نشده است. مصرف بیش از حد بادام دردسرساز شد. مصرف بیش از حد بادام باعث بروز مسمومیت، افزایش وزن و تشکیل سنگ کلیه می شود. از آنجایی که مصرف بادام فواید زیادی برای بدن به همراه دارد و سرشار از ویتامین های چرب، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ای و فیبر است، مصرف بیش از حد آن باعث بروز مشکلاتی برای سلامتی می شود. بنابراین رعایت اعتدال در زمینه مصرف بادام ضروری است.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. صبحتون بخیر. تا لحظات دیگه میریم به سراغ خانم دکتر کیانا فرحی و داستان سلول‌های بنیادی.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
دکتر فرحی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر باشه آقای مهرجو، شما جناب صفاریان پور، درود بر شما. و میخواییم راجع به یه مطلب جنجالی خیلی خیلی پرهاشیه به اسم سلول‌های بنیادی صحبت کنیم.
جدا من فکر کنم که خیلی موضوع جالب توجهی برای متخصصان سلول شناسا. میگید جنجالیه؟
بله، چون وقتی این موضوع خیلی خاص باشه و دور و برش افسانه های زیادی باشه طبعا جنجالی هم میشه. آقای مهرجو، شما تا حالا دیدین قرص سلول های بنیادی رو جایی تبلیغ کنن بفروشن؟
قرص سلول های بنیادی؟
قرص سلول های بنیادی؟
مگه سلول های بنیادی مال خود فرد نیست؟
اصلا کاری ندارم که مال خود فرد
نیست.
این تبلیغ رو ندیدین؟ نه.
هستش یه همچین
بله. تبلیغش خیلی هم معروفه. چرا فروش هم داره قرص سلول‌های بنیادی؟ بله، دارم جدی هستم.
چی سوداگریه؟
همین، دارم به راجبه همین جنجال‌ها صحبت می‌کنم، چون الان یک بازار تبلیغاتی بزرگ برای سلول‌های بنیادی وجود داره.
خوب.
و هر کس تعریف خودش رو ارائه میده و داروی خودش رو و محصول خودش رو میفروشه و در بعضی از مراکز هم مثلا زدن جوانسازی با سلول بنیادی، لاغری با سلول بنیادی،
یا مثلا درمان ریزش مو با سلول بنیادی. که آقای مهرجوش فکرم شما یه وقت گولش ممکنه بخوری یا این روزا میبینم که دنبال جستجو کردن.
من خواهم حتما مشاوره بگیرم.
برای چی؟ برای ریزش مو
گولشو نخورم.
جدا آیا به عنوان یک کیس آقای مهرجوش شانسی داره یا نداره؟
بله. هنوز شانس داره.
توجه به سنشون. آخه 40 سال داره، میرسه به 40 سال. خواهم دکتر
باشه الان وقت دارن هنوز تا 40 سال.
یعنی ممکنه هنوز ریزش ادامه داشته باشه؟
نه، ولی وقت داریم. آره دیگه متوقف شده.
الان تو به نظر میاد متوقف شده احسان؟
نه دیگه، الان دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این موهای من ریزش داشته باشه.
فکر کردی؟ منم هم همین فکر رو میکردم. ولی خب
عزیز
من
سرابیه که شیشه روز کنه.
از نظر ژنتیکی هم در نظر بگیری پا هم همش سشوار میزنی.
آره خب نه، ژنتیکی میخوام بگم نیستش دیگه. یعنی خب این
چه اهمیتی داره؟ موضوع برنامه ما امروز این نیستش، سلول‌های بنیادی.
خب ممکنه مثلا خانم دکتر بگن که با سلول‌های بنیادی میشه
سلول‌های
سر رو
میشه یکم صبر کنید که سلول بنیادی کم پیشرفت کنه. یه سر دندون رو جگر بذارین.
خیلی اصلا من 75-85 سالم بشه دیگه فایده
نه تا اون موقع نه، خیلی زودتر از اون علمش داره پیشرفت میکنه.
میشه بگید که چطوری در واقع سلول بنیادی که یه سلولیه که در بدن هر فرد یونیک استثنایی برای خود اون فرد میتونه در واقع نقشش رو عوض بکنه؟ اول از همه از این بپرسم آیا واقعا استثنائیه؟
نه.
برای من منحصرم سلول بنیادی من مال منه؟
نه. شما تا حالا شنیدین که این نفر برای سلول بنیادی اهدا کنه؟ شما شنیدین آقای مهرجو؟
من
نه. ولی
شنیدین بانک سلول بنیادی برای خود فرد؟
بانک بند خون
آها،
بند نافو میگین شما؟
بله.
آره، ولی سلول های بنیادی مثل یک خمیر بیشکلی هستن که راحت میتونن هر شکلی پیدا کنن. ما در ایران الان بانک سلول‌های بنیادی داریم. شما میتونید به این سلول اهدا کنید. بله.
از کجا برمی‌دارن؟
بافت چربی، راحت‌ترین بافته و پر در واقع سرعت‌ترین سلول‌های بنیادی رو داره. کسایی که چربی دارن، چربی کوچولو دارن، میتونن برن و سلول بنیادیشون رو اهدا کنن.
خب یعنی الان مثلا چربی شکم هم جزش
بله.
به حساب میاد.
بله.
خب این که خیلی خوبه، که
خیلی خوبه، منم همین دارم میگم.
خود چربی، بافت چربی پر از سلول‌های بنیادی.
بله. ببینید سلول بنیادی به چند دسته تقسیم میشن. این سلول بنیادی جنینیه که آقای مهرجو گفتن. و یه سلول بنیادی که بهش میگن بافت مزانشیمی که یکی از لایه‌های بدنه، حالا با اسمش کار نداریم. سلول بنیادی جنینی کلن استفاده ازش ممنوعه به دلیل تجارتی که صورت میگیره و عمل غیر اخلاقی که ممکنه صورت بگیره و کلن در دنیا از اون استفاده نمیشه.
ببخشید همینجا فقط بپرسم، توی بند ناف چیز خاصی وجود داره؟ یعنی شرط خاصی وجود داره که سلول بنیادی داخل اون زیاده؟
هر جا که ما خون رو داشته باشیم سلول بنیادی وجود داره. در خون همه ما سلول بنیادی هست. در مغز و استخوان همه ماها سلول بنیادی هست. در بسیاری از بافت‌های ما سلول بنیادی است، ولی از بعضی راحت‌تر میتونیم استفاده کنیم. در واقع سلول بنیادی افراد بالغ که تا آخر عمر هم وجود داره. اون که میگن از گوشه چشم میگیرن، نمیدونم از قرنیه یه نفر میگیرن،
دندون عقل میگن،
دندون عقل، اینا بیشتر شبیه فضاسازی خبریه که صورت میگیره. ولی حالا حتما شنیدین که چربی رو مثلا از شکم یه نفر میگیرن میزنن تو صورتش که فرد جوون بشه. از خاصیت سلول‌های بنیادی اینجا داره استفاده میشه.
یعنی چربی رو به عنوان یک ماده پرکننده قلمداد
هم ماده پرکننده، هم چرا اثر چربی دائمیه و مثلا با ژل ها و فیلر ها فرق میشه. داره چربی چون سلول بنیادی داره اونجا بافت تشکیل میده. آره
بخشی از همون
بله بخشی از همون بافت میشه. همون ناحیه میشه. اصل این که سلول بنیاد اومدن در پزشکی بازساختی برای این که بتونن عضو تولید کنن. مثلا کسانی که دچار نقص عضو شدن، کسانی که دچار نقص عصبی شدن مثل MS، مثل ALS که استیف هاپکینز این مشکل رو داشت، علت اصلی به وجود اومدن چون این بود که ما بتونیم بافتی رو تولید کنیم که دیگه پزشکی نمیتونه اون بافت رو تولید کنه.
یعنی میتونه سلول بنیادی تبدیل به سلول عصبی
سلول
هم بشه.
سلول عصبی هم بشه. بله.
MS ما میدونیم که در واقع خود ساختار سلول عصبی بشه اشکال شده، مغز سالمه، به طور کلی پیام‌ها رد و بدل نمیشه خیلی راحت و اشکال به وجود میاد.
دقیقاً همینطور.
حالا کافیه که در واقع سلول‌های بنیادی رو داخل مثلا ساختار عصبی یک فرد مبتلا قرار بدن.
نکته خیلی مهم سلول های بنیادی اینه که شما وقتی که مثلا آقای مهرجو الان میرن میخوان سلول بنیادی رو اهدا کنن، از مثلا بافت چربی یه قسمت کوچیکی میگیرن و این رو تحت یه فراینده از لحاظ ویروسی، حالا انواع ویروس ها، آلودگی ها مورد بررسی قرار میدن و این رو آماده میکنن برای تزریق، در یک دمای خاصی نگهداری میکنن.
به خودشون یا به کسی دیگه؟
به کسی دیگه.
خب مگه سلول حاوی دی ان ای یا اون خصوصیت وراثتی
بله،
نیست؟
بله دقیقاً حاوی خب... خصوصیت، ولی سلول بنیادی خامه. شما سلول بنیادی رو به هر عضوی وارد کنی
مثلا میکنه خودشو
کپی میکنه، دی ان ایش کپی میکنه، ولی چون احتمال رد وجود داره حتی در سلول بنیادی مثل رد پیوند، ولی خیلی خیلی کمتر از با پیوند یک عضو مثل کلیه، بازم اون فرد های مدتی داروی سرکوب کننده ایمنی استفاده میکنه. وقتی که مثلا من کسی هستم که ام اس دارم، میان سلول بنیادی که از آقای مهرجو گرفتم به من تزریق میکنن، به من میزنن
خون
دبله در وارد بافت
توی خود اون نقطه،
هم میتونم وارد نقطه کنم و هم سلول بنیادی خیلی سیستم
هوشمند.
عجیبی داره، هوشمنده، میره در بافتی که مورد نیاز هست خودش رو جایگذاری میکنه و خودش رو تبدیل میکنه. خیلی فرآیند جالبه و جالب ترین که بدونین که این کار در کشور ما داره برای سرطان ها مخصوصا برای بافت مغز و استخوان انجام میشه، تعریف گذاری شده توسط وزارت بهداشت و برای طیف گسترده از بیماری ها مشغول پژوهش هستن. برای بیشتر از 10 تا بیماری در کشور ما این کار داره در مرکز دانشگاهی صورت میگیره. یه نکته داره که حالا شاید شنیده باشین شما در مورد اتاق‌های تمیزه.
بله.
که اتاق تمیز رو فکر شما شنیده آقای
کلین روم ها.
آره کلین روم ها. این سلول ها رو میرن توی بسن.
راجع به اتاق تو صحبت نمی‌کنن.
بله.
چون اتاق تو کلین روم خیلی تمیزه دیگه.
آره. حالا چون احسانم بله. در واقع خیلی آدم منظم و مرتبی، اتاقش خیلی تمیزه.
بله بله دقیقا همینطوره و به خاطر همینم در واقع این رو الان دارم برای بیماری سبالعراج.
من نفهمیدم اتاق تمیز اینجا چی
اتاق تمیز سلول ها میبرن اونجا که این سلول ها هیچ گونه آلودگی نداشته باشن و کاملا تمیز باشن و بعد به افرادی که میان بر اساس اون نوعی که دارن و مشکل که دارن این سلول ها بهشون تزریق میشه.
فرض کنید که من دچار مثلا سرطانی هستم که در ساختار تنفسی ایجاد شده. ما میدونیم که خود در واقع سرطان سلول های بدن هستن که تکثیر میشن ولی معیوب تکثیر میشن.
بله.
شروع میکنن در واقع یک توده و یه بافت معیوبی رو ایجاد کردن که گرفتاری برای فرد مبتلا ایجاد میکنن. از کجا معلوم این سلول بنیادی که وارد بدن بیمار شده نره همون کمک نکنه به همون در واقع سلول سرطانی، به اون توده سرطانی؟
خب یکی از سوالات خیلی خوبه و یکی از چالشایی که خیلی که مخالف این امر بودن گفتن خود سرطان زای سلول بنیادی چند تا خاصیت داره. یک، تعدیل کننده سیستم ایمنیه. پس برای بیماری خود ایمن مثل MS امیدواریم که نتایج خیلی بهتری بتونیم ازش بگیریم. دو، بافتایی که به هم چسبیده شدن مثلا در اثر سوختگی میره و این بافت‌ها رو سعی می‌کنه به هم چسبیدگی رو باز کنه، میگن بافت فیبروزس شده. شما دیدین کسایی که سوختگی خیلی عمیق دارن پوستشون مثل چرم شده.
بله.
هیچ جراحی هیچ کاری نمیتونه اینو به اون حالت حتی نزدیک به حالت اولیه کنه.
بله.
سلول بنیادی میتونه بره و این بافت رو حل کنه و بافت جدیدی اونجا به وجود بیاره. خیلی نتایج خوبی برای زخم دارن میگیرن و امیدواریم که به زودی برای سوختگی ها این استفاده بشه. سومین حالتش اینه که خاصیتی دارن اینها که با سلول های سرطانی مبارزه میکنن، نه تنها تولید سرطانی میکنن، الان به صورت هدفمند به ویژه سرطان خون اطفال که خیلی در دنیا نتایج خوبی هم ازش گرفتن، اومدن در واقع هر کدوم از این سرطان رو رد بندی کردن که هر کدوم چه ماده نشانداری داره و این سلول رو چطوری هدفمند کنن که بره با اون مبارزه کنه.
آها، پس به نوعی در واقع مأموریت برای مأموریت سلول بنیادی
تعریف کنن که میشه کارتیسل ها، که امیدواریم به زودی اینها حتی به صورت یک قرص مورد استفاده قرار بگیرن و حتی دیگه این فرایند در واقع تزریق هم برداشته بشه. البته الان خیلی هزینه های سنگینی داره ولی به هر حال امید میره که شرکت های بزرگ در دنیا، حتی شرکت هایی که شاید به نظر نرسه، شرکت های مثلا اتومبیل سازی دارن در این زمینه سرمایه گذاری میکنن، قول های بزرگ فناوری در این زمینه دارن سرمایه گذاری میکنن، نه لزوما پزشکی، چون آینده پزشکی اینه و آینده علم در طبابت این هست. و به هر صورت اینها به هیچ عنوان خاصیت سرطانی ندارن بلکه کاملا با تکثیر با نامنظمی مثل یه پلیس تازه نفسیه که میره و با نامنظمی ها در بدن ما مقابله میکنه. اگه یه جای خیلی به هم چسبیده است اونجا رو درست میکنه، یه جای خیلی شلوغ پلوغ دارن میکنن سلولا اونجا رو یه نظمی میده، سلولای ایمنی دارن بدو بدو میکنن توی بدن اونا رو جمع میکنه. یعنی خیلی فرآیندهای خوبی داره و در واقع به نظر میسه حتی آینده جراحی هم با سلولهای بنیادی تغییر کنه.
متشکرم.
شبیه استامینوفن سلولهای بنیادی خودشون میرن پیدا میکنن جای خودشون.
آره دقیقاً، یه الگوی ضعیفی از استامینوفن به حساب میاد.
متشکرم. گفتگو با دکتر کیانا فرحی در رادیوم امروز در پرونده ویژه که بخش نخست پرونده ویژه رو شنیدید، بخش دیگری هم پرونده ویژه امروز داره که اختصاص پیدا میکنه به ترویج علم. هفته ترویج علم نزدیک است و پیشاپیش تبریک میگیم به همه مروجان علم، به خود شما تبریک میگم خانم دکتر فرحی که سالهاست در ترویج علم و آگاهی بخشی نسبت به علوم مختلف از جمله علوم پزشکی و علوم زیستی خیلی فعال هستید و گوشا احسان.
و خیلی خوب خانم فرحی مباحث پزشکی رو خیلی خوب ساده میکنن، چیزی که ویژگی اصلی یک مروج علم هست.
الان در واقع آنچه که امروز هم راجع بهش صحبت کردیم بیشتر مفهوم زیستی بود، زیست شناسی بودش تا در واقع پزشکی، ولی گرچه که تصویر بیرونیش رو در طب و پزشکی میتونیم ببینیم، نقش سلول‌های بنیادی که چقدر مفیدن، اصلا نگاه
مفیدن.
کردن به اینکه یک سلول بنیادی میره هر کاری زمین مونده رو برمی‌داره به نوعی راه رو
جمع می‌کنه،
خیلی خیلی جالبه.
دقیقاً همینطوره.
متشکرم از شما.
شما
شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
بریم به سراغ سید علی مکرمی و بخش رادیو دی اکتیف که
مایسیاش رادیوم دی اکتیف آره رادیوم دی اکتیف.
از من خیلی ایراد میگیریم
عزیزم. رادیوم دی اکتیف
اوف بیرون تشه تش سختم به خدا برشتم.
علیکی سلام.
علیکی علیکی چه سلامی، هوا خیلی گرمه.
اولک فکر کردی داره تو سوئیس زندگی میکنی؟
ابو سعید به خدا ما یه فکری کردم دیگه فایده نداره اینطوری.
اولک چیه؟
اولک میخوام کولر گازی روشن کنم بذارم تو کوچه، یخچال درشو باز کنم بذارم بیرون دم در،
کل فامیل بچه ها برزیل همه رو میگم همینطور بکنن. تو ببی اگه ابودان ما برات سوئیس نکردم
اوله یخ میزنیم به خدا. یعنی به مشک داری؟
نه.
به مشک داری؟
نه.
رادیوم دی اکتیف.
فرض کنید تمام مردم جهان کولرها، یخچالها و تمام دستگاه‌های سرمایشی که دارن رو توی کوچه‌ها و خیابون‌ها روشن بذارن. به نظرتون میتونن تابستونا رو تبدیل به زمستون کنن؟
نمیدونم.
دستگاه‌های سرمایشی و یخچال‌ها هوای گرم رو از محیط میگیرن و گرما رو از هوا به محیط اطراف انتقال میدن و از طرف دیگه اغلب برقی که این دستگاه ها مصرف میکنن یا با سوزوندن زغال سنگ و یا از طریق شکافت هسته‌ای توسط شرکت های عظیم الجثه که در حومه های شهر قرار دارن تولید میشن و همچنین وقتی این برق تولید شده در سیم‌های فشار قوی از این شرکت‌ها به ما می‌رسند، در طول مسیر مقاومت سیم‌های مسی که برق توشون در جریان و دارن به سمت خونه‌های ما حرکت می‌کنن، گرمای اضافه‌ای تولید می‌کنه. در نتیجه می‌تونیم بگیم استفاده از کولرها و یخچال‌ها می‌تونه 3 برابر گرمای بیشتری نسبت به سرمایی که بهمون میدن برامون تولید کنه.
آ شنیدی؟
آ بابا عیب شد
چی سر جاد ببینم، ابودان تا ابد برزیل میمونه، فهمیدی؟
لا لا لا
تموم شد
بابا پیچ.
رادیو
صبحتون بخیر. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا در پرونده ویژه امروز همراه با دکتر اکرم قدیمی رئیس انجمن ترویج علم ایران میخوایم به مفهوم ترویج علم بپردازیم. سلام به شما دکتر قدیمی، پیشاپیش باید هفته ترویج علم رو به شما و همه مروجان علم تبریک بگم.
سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما هفته ترویج علم که آستانه اون هستیم و خدمت، یعنی پیشاپیش این هفته رو خدمت همه مروجان علم تبریک عرض میکنم.
احسان مرشو سردبیر برنامه این موضوع رو برای امروز قرار داد به خاطر اینکه ما داریم به پیشواز هفته ترویج علم میریم. 19 آبان ماه شروع میشه و حالا در واقع گفتیم که این مقدمه چینی باشه برای اینکه آگاهی رسانی عمومی انجام بشه. شاید خیلی از مراکز مایل باشن که در این هفته همراهی بکنن با انجمن ترویج علم و برنامه‌هایی که دارن.
دقیقاً به همین صورت هستش و من خیلی مایل هستم که از طریق حالا برنامه رادیوم دوستان با انجمن ترویج علم مثلا بیشتر آشنا بشن با فعالیت‌هاش. خاطرم هست سال گذشته که با خانم قدیمی صحبت می‌کردیم مواردی رو ایشون اشاره کردن که برای خود من خیلی مثلا عجیب بود، جای تعجب داشت. حالا اینکه چه کارهایی داره انجمن ترویج علم انجام میده و حتی خیلی از اهالی ام سیاشون فکر کنم خبر ندارن، چه برسه به حالا سایر افراد در جامعه. به نظرم حالا هر چقدر بیشتر به خود بحث ترویج علم ما بپردازیم و درباره این انجمن فعالیتاش فکر کنم کم باشه.
باید بگیم که در واقع انجمن ترویج علم از سوی در واقع کمیسیون انجمنهای علمی کشور که در وزارت علوم هست به همین در واقع مدتی قبل به عنوان یکی از انجمنهای فعال و یکی بله، از انجمنهایی که فعالیت‌های اثرگذاری داره در اجتماع در جامعه بیرونی شناخته شده و ما هم باید این رو هم تبریک بگیم به شما. این رو هم فراموش نکنیم که انجمن ترویج علم از جمله انجمنهای خیلی پویا و فعال هستش در طی یک دهه گذشته، فعالیت‌های زیادی بوده. آقای مهرجو شما هم که سال گذشته جایزه انجمن ترویج علم رو گرفتین.
بله، این افتخار رو داشتم که جایزه مروج سال رو در بخش رسانه دریافت بکنم. بله. و از اون جوایزی بود که چند وقت بعد از دریافتش اهمیتش برام خیلی بیشتر مشخص، یعنی خب میدونستم جایزه با ارزشیه واقعا.
نه اینکه صد تا جایزه قبلش گرفته بود، یه جوری میگی که من بعدا متوجه شدم
این رو جوایز زیادی دریافت کردم که این سال ها که حالا از توان حالا شمارش خارج هستش، بشمارم از توان انگشتان دو دست خارج هستم. اما واقعاش با اینکه واقعا میگم قلبا میگم دوست داشتم این جایزه دریافت بکنم و میدونستم جایزه بسیار ارزشمندی هست به واسطه اینکه بزرگانی